بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صد الله علی محمد و آله الطاهرین. یجوز المعاوضتو علی دهن المتنجس علی المعروف من مذهب الاصحاب. چهارمین استثناء دهن متنجسه. معاوضه بر دهن متنجس جایزه. دهن یعنی روغن، مثلا روغن زیتون نجس شده، در روغنی مثلا یه حیوانی مثل موش افتاده، مرده موش، خب این روغن کلش نجس میشه اگر مایع باشه. خب الان اینو چیکار کنیم؟ نمیشه که برای خوردن استفاده کرد، اما در روایات ما اجازه داده شده به خرید و فروشش با معاوضهش. البته بعداً بحث خواهیم کرد، نه برای خوردن، مثلا برای اسراج، یعنی روشن کردن چراغ به عنوان روغن چراغ. این یکی از استثناءات. مرحوم شیخ اول بحث میکنه این استثناء از اعیان نجسه و متنجسهی که لایق بد و تطهیر، چون قبلا عرض کردیم منظور از اعیان نجسه در این النوع الاول هم عین نجس هاست هم متنجس هاییست که لایق بد و تطهیره. خب این استثناء از اونو هست، به چه اعتباری استثناء است؟ ما اگر دو تا مبنا رو قبول کنیم استثناء میشه استثنای متصل و الا استثنای منقطع. این دو تا مبنا رو یکیش این است، آیا انتفاع بالمتنجس حرامه یا انتفاع بالمتنجس حرام نیست. ممکنه معتقد بشویم اصل در متنجس اینه که انتفاع حلال باشه، مگر نص بیاد انتفاع رو محدود کنه. بله متنجس نمیشه خورد، ولی هر انتفاعی چو خوردن نیست، نوشیدن نیست. آیا اصل در متنجس حرمت الانتفاع است یا حلیت؟ اگر قائل بشویم اصل حرمت الانتفاع، بله این میشه استثناء از اون اصل. استثنای متصله. متنجس ها انتفاعاتشون حرامه الا دهن متنجس. انتفاع که حلال شد، مثلا ملازمه اثبات کنیم با جواز بیعش، این یک راه. راه دوم از راه انتفاع، نه اصل در بیع. بیع متنجس چیه؟ منظور از متنجس اون متنجساتیست لایق بل و تطهیره. اصل در متنجس آیا حرمت البیعه؟ با انتفاع کاری نداریم، انتفاع به فرض جایز باشه. در بیع ممکنه بیاییم بگیم که اصل حرمت البیعه، ولو در انتفاع جایز انتفاع، خودت استفاده کن از متنجس ولی نمیتونی بفروشی، نقل بکنی، معاوضه بکنی. اگر معتقد بشویم اصل حرمت الانتفاع، خب از دهن متنجس انتفاع میشه کرد، این مربوط به اول. اگر معتقد بشویم اصل حرمت البیع، بازم این استثناء خورده. تمام متنجسات چه لایق بل و تطهیرن، بیعشون حرامه الا مثلا دهن متنجس شه بیعش جایزه. پس میشه استثنای متصل. اما اگر به این دوتا مبنا معتقد نباشیم، بگیم نه متنجس بودن نه حرمت انتفاع میاره نه حرمت بیع، ما مایل بودیم اصلا در نجس هم همین حرفو بزنیم، نه در متنجس، در خود نجس هم میخواستیم بگیم نجاست مانع نیست، چه برسد چه به در متنجس. اگر معتقد باشیم نه، اونی که ممنوع هست حتی از نجاسات و متنجسات، اونی که منفعت مقصودش حلال نباشه، و الا منفعت مقصودش حلال باشه، خوردنی و نوشیدنی اگر منفعت مقصودش نباشه، اون نجاستش مانع نیست، متنجس بودنش مانع نیست، پس چه چیزی بیعش جایز نیست؟ اونی که منفعت مقصودش حلال نیست. خب اون موقع استثنای منقطع میشه، چون این جایز بودنش موضوعش فرق کرده. اونایی که حرامن چون منفعت مقصودشون حرامه، این چرا جایزه؟ چون منفعت مقصودش حلال است، میشه استفاده کرد در روشن کردن چراغ و سایر منافعی که خواهیم خوند. پس اولین بحث و مرحوم شیخ این گونه مطرح میکنه، آیا این که استثنا میکنیم دهن متنجس رو، استثنا از اعیان نجسه و متنجسه، به اعتبار اصل حرمت الانتفاع اینو استثنا میکنیم، یا به اعتبار اصل حرمت البیع اینو استثنا میکنیم؟ این میشه استثنای متصل. اما نه، بیایم بگیم در اعیان نجسه و متنجسه ما اصل به این معنا نداریم، ما یه ضابطه داریم، اون ضابطه بعضی وقتا با اعیان نجسه و متنجسه تطبیق میشه. اون ضابطه چیه؟ هر چیزی که منفعت مقصودش حرام باشه بیعش حرامه. پس بعضی از اعیان نجسه، بعضی از متنجسات که گفتیم بیعش حرامه، چون منفعت مقصودش حرام بود، محرم الانتفاع بود منفعت مقصودش، بیعش هم حرام بود. این میشه استثنای منقطع، چون دیگه دهن متنجس محرم الانتفاع نیست، پس بیعش هم حرام نیست. نکته ای عرض کنم، این بحثی که شیخ اینجا باز کرده ربطی فقط به دهن متنجس نداره، به کلب سیدم به شرح ایزن، کافر برده کافرم به شرح ایزن، و همچنین اون اسیر عنبی هم به شرح ایزن. اینا بازم همون بحث میاد، استثنای متصله یا منقطعه. اینجا بحث کرده، خوب بود اول بحث میکرد، هر چهارتا رو هم مطرح میکرد. این یه بحث. مرحوم شهید ثانی البته یه نکته‌ای داره، ایشون نکتهش اینه که انگار اصل در متنجسات حرمت البیعه، دهن متنجس استثناء شده، انتفاع رو نمیگه ها، میگه انتفاعی نداره، متنجسات رو میشه استفاده کرد، اما اگر بخواهی وفروشی نمیتونی، متنجسی که لایق بل و تطهیر مالیت نداره نمیشه فروخت، میتونی استفاده کنی، حق انتفاع داری، نمیتونی معاوضه کنی، اما لنس این خارج شده، دهن متنجس. اگر مبنای شهید ثانی رو بجیم، بله همون استثنای متصل میشه، لاچن این مبنا خدشه داره، بعدم بحث خواهیم کرد، چه حتی خواهیم گفت که ما انتفاع به متنجس رو اصلش رو حلیت میدانیم، و حتی بیع متنجس رو اگر منفعت مقصودهی داشته باشه حلال میدانیم. بعدن این بحث ها خواهد کرد. در هر حال بعد وارد میشه به اصل بحث، چه دو خلاصه دهن متنجس رو فعلا روشن کن، کلی بحث نکن، یه وقت کلی متنجس ها رو میخوای بحث کنی، انتفاع بالمتنجس، بیع المتنجس، نه فعلا اینو بحث کن، بعد میرسیم به اون کلی. ایشون میگه ما از روایات میفهمیم که هم انتفاع از دهن متنجس لا اشکاله، هم بیع لا اشکاله. بعد روایاتو میاد. یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجس، جایز ما معاوضه کنیم، خرید و فروش کنیم، صلح کنیم بر دهن متنجس بنابر معروف. علی المعروف متعلق است به یجوز، یجوز و این جوازم شهرت داره، مشهوره، من مذهب اصحاب، از مذهب فقهای ما. و جعل هازا من المستثنا، این که ما جواز معاوضه رو جز مستثنیات قرار دادیم، مستثنیات از بیع اعیان نجسه، گفتیم اعیان نجسه بیعش حرامه، این استثناء شده. این مبنی علل دو چیزه، مبنی علل منع من الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل، مبنی بر اینه که ما قائل بشویم حرام انتفاع از متنجس مگر دلیل بیاد. پس هر متنجسی انتفاعش حرامه، اینجا دلیل اومده انتفاعش جایز شده، این پس استثناء درسته، متصله. او علل من یا مبنی بر انتفاع، حرمت الانتفاع نیست، حرمت البیع. او علل من ابن بیع المتنجس، یا مبتنی است بر این که بگیم متنجس بیعش حرامه و این جاز الانتفاع به، ولو جایز است استفاده کردن از متنجس نفعا مقصودا محللا، منفعت مقصوده محلل هم داشته باشد، مجوز بی نیست. ما با ضابطه ما درست نیست، اما اگر مبنای ما این باشه، اینم بازم استثناء، استثناء متصله. میگیم این دهن متنجس استثناء خورده، یجوز بیعه ولو سایر متنجسات، ولو منفعت مقصودشون هم حلال باشه، لا یجوز. این دو مبنا رو قبول کنیم میشه استثناء، استثنای متصل. و الا کان الاستثناء منقطعا، و الا اگر این دو مبنا رو قبول نکنیم استثناء، استثنای منقطع، چون موضوع ها عوض میشه. من حیث ان المستثنا من، مستثنا من هما چیه؟ چه چیزی حرامه؟ ما لیس فیه منفعت محللت مقصوده، هر چیزی که منفعت محلله مقصوده ندارد از نجاسات و متنجسات، اون بیعش حرامه. خب و قبلا اصلا در بحث نجاسات ما اینو تقویت کردیم، و قد تقدم ان المنع عن بیع النجس، قبلا اینو بررسی ها کردیم که اونی که از بیع نجس منع شده که نفروش نجاسات رو، در روایات ما تعلیل آوردن، چون محرمون اکلو، چون محرمون شربو، چون محرمون لبسو. اونی که منع شده از بیع متنجس، چه برسد به متنجس، از نجس منع شده چه برسد به متنجس، لیس الا من حیث حرمت المنفعت المقصوده، نیست مجر از این جهت، از این جهت چه منفعت مقصوده اش حرام. فاذا فرض حلها فلا مانع من بیع، هر جا اومدیم دیدیم منفعت مقصودش حلاله، بیعش هم جایز میشه. این باشد دیگه میشه استثناء، استثناء منقطع. اونایی که حرامن بیعشون، چون منفعت مقصودشون حرامه، اینی که حلال بیعشون، منفعت مقصودش حلاله. خب این مبنای سوم مبنای شیخ خنساری است دیگه، میگه و یظهر من الشهید ثانی، از کلمات شهید ثانی در مسالک، مسالک شرح شرایع. شهید ثانی شرح داره بر لمعه، چون شرح لمعه است، یکی هم بر شرایع محقق داره، چه دو شرح مهم بر شرایع است، یکی مسالک، یک جواهره، صاحب جواهرم، جواهرم شرح شرایع. یظهر من الشهید ثانی فی المسالک خلاف و ذالک، بر خلاف این چه چیزی ظاهر میشه؟ مطلب شهید ثانی چیه؟ و ان جواز بیع الدهن للنس لا لجواز الانتفاع به، ایشون میخواد بگه چه این چه جایز شده بیع دهن، چه دهن متنجس رو بینا داره میتونی بفروشی، به خاطر نس تعبده، نه به خاطر جواز الانتفاع. انتفاع متنجسات کلن اشکال نداره، لاجن بیعشون حرامه، یه استثناء خورده، اینم دهن متنجسه. میگه چرا لنسه؟ میگه خب خیلی متنجسات داریم ما، متنجس میشه استفاده کرد ولیکن نمیشه فروخت. مثلا شیره نجس بشه عوض ده. آیا شیره متنجس را هم میشه فروخت؟ با اینکه میشه استفاده کرد اما نمیشه فروخت. و الا اگر معیار منفعت مقصود حلال بودن باشه لترد الجواز فی غیر ده میزن. باید فتاوای فقها ها روا عمومیت داشت جواز بی در غیر ده نم، با اینکه عمومیت نداره، فقط اومدن گفتن دهن متنجس جایزه، در شیره نگفتن، در سایر جاها نگفتن. البته این جواب داره ها، چون در سایر جاها منفعت مقصوده ای ندارند حلال. شیره بله نجس شد، منفعت مقصوده چی میشه؟ دیگه شیره خوردنش منفعت مقصوده است، مثل دهن نیست که منفعت مقصودش فقط خوردن نیست، روغن هم منفعت مقصودشه، روغن به عنوان روشن کردن چراغ. خب اون منفعت مقصودشون حرام نیست، به همین خاطر یجوز البیع اونجا گفتم. در هر حال کلیشو بعدم بحث خواهیم کرد، الان ما فقط وارد خواهیم شد به فقط بحث دهن متنجس. و اما حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل سیعت الکلام فی. اما اینجا بعضیا قائل شدن که نه اصلا متنجس بیعش جایز نیست، چی انتفاع هم جایز نیست. شهید ثانی اینو نمیگفت، شهید ثانی میگفت انتفاعش جایزه، بیعش جایز نیست، دهن استثناء شده در بیع. ولی بعضیا ممکنه بیان بگن نه اصلا انتفاع هم جایز نیست، حرام است. اصل حرمت الانتفاع در متنجس مجرد دلیل خاص بیاد. این بحثش میاد انشالله در آخر، بحث خیلی عالی است. فکیفکان، چه استثناء متصل باشد، چه استثناء منقطع باشد، یه مقدارش هم در آینده مفصل بحث خواهیم کرد. لا اشکال فی جواز بیع الدهن المذکور، در فروش این روغن مذکور هیچ اشکالی نیست. چه بیایم بگیم تعبدن لنس، چه بیاییم بجیم چون منفعت مقصوده دار. در هر حال قدر مشترک هر دو فتاوا این است که دهن متنجس استثناء شده، چه منقطعاً چه متصلاً، هیچ اشکالی نیست، همه قبول دارن اینو. بعضی ها راهشون این است لنس این استثناء خورده، بعضی ها مثل شیخ انصاری راهش این است لنس نیست، چون منفعت مقصودش حلال شده بیش جایز شده. در هر حال هر دو اینو جایز میدونه. و ان جماعت الاجماع علی، حتی ادعای اجماع کردن بر این جواز. فل جمله، فل جمله در مقابل بل جمله است. بل جمله یعنی کلن، فل جمله یعنی با شرایطی. خواهیم گفت بیش جایزه، مثلا بعضی شرط میدونن اگر دهن متنجس رو بفروشی باید اعلام کنی به طرف که متنجسه تا نبرد بخورد، در غیر خوردن استفاده کند، به شرط اعلام این فروشش جایزه. یا مثلا بعضی شرایط رو بعدن خواهیم گفت، به همین خاطر میگیم فل جمله، یعنی همراه با بعضی شرایط اجماعیه. و الاخبارو به این مستفیزه، روایاتی که به جواز استفاده میشه از اونها مستفیزه. مستفیز یعنی بیش از سه روایت داریم، بیش از سه سند داریم در این مورد. بعضی هاشونو میخونیم، منها از صحیح، البته از این روایات بعضی هاشون جواز الانتفاع فهمیده میشه. دان چه شیخ در صدد این است اثبات کند جواز البیع را، به همین خاطر این روایات باید دستبندی بشه، کدومش جواز الانتفاع رو میرسونه، کدومش جواز البیع رو. از صحیح ان معاویه ابن، یعنی سند صحیح از معاویه ابن وهب ان ابی عبدالله قال قلت له جرز مات فی سمن او زیت او عسل. جرز موش بزرگو میگن، موش بزرگی که افتاده بود داخل روغن سمنن یا روغن زیت، سمن روغن حیوانی رو میگن، روغن زیتون هم معلومه، یا داخل عسل افتاده بود. چیکار کنیم؟ امام فرمود که اما سمن و الاصل، اما روغن حیوانی و اون اصل، فیؤخذ الجرز و ماحوله، این موش بزرگ رو همراه با اطرافش برمیداریم، یعنی بقیهش رو میشه استفاده کرد. بعدا این حدیث با احادیث دیگر تبیین شده، چون معمولا اصل به شکل جامده نه مایه، یا روغن حیوانی به شکل جامده، به همین خاطر نجاست سرایت نمیکنه. فقط موش اون جایی که افتاده اونجا ندس شده، پس خودش موش رو اطرافش رو بردار بنداز بیرون، بقیهش قابل استفاده است. و زیت، اما دیگه زیت خوردنی نیست، اون روغن زیتون دیگه معمولا جامده، یستصحب به، با او چراغ روشن میشه. از این حدیث بی استفاده نمیشه. تا اینجا شیخ انصاری نکته ادامش میفرماید و زاد فی المحکی یعنی تحسیب. شیخ طوسی در اون شکایت شده از تحسیب اینم اضافه کرده، انه یبیع ذلک الزیت و یبینه لمن اشتراه، چه این روغن زیتون رو میفروشه و توضیح میده، اعلام میکنه به اون شخص این چه چیزی رو، نجاستش رو، یبینه یعنی توضیح میده این زیت رو به اون شخصی که میخرد تا نخورد، لیستصحب به، تا اون مشتری از اون چراغ استفاده کند. البته این جمله که مرحوم شیخ انصاری آورده و زاد فی المحکی یعنی تحسیب، اینجا انگار حدیث ادامه حدیثه، لاچن تحسیب رو نگاه کنید میبینید نه، شیخ طوسی در ادامه این حدیث مال خود جماعت شیخ طوسیه نه مال حدیثه. در هر حال خب برمیگردیم به حدیث. در حدیث چرا امام بین اصل و روغن حیوانی یک طرف و روغن زیتون فرق گذاشت؟ میگه فرقش به خاطر جامد و مایع بودن غالبا کدومش. و لعل الفرق بین زیت و اخویه، شاید اون فرقی که گذاشته شده بین روغن زیتون و اون دوتا همراهش، من جهت کونهی مایعن غالبا، از این جهت که روغن زیتون غالبا مایع هست، بخلاف سمنه و لسل، برخلاف روغن حیوانی و عسل. یه روایتی هم بعدم میاد اشعار داره، یعنی یه دلالت و مایی به این فرق که ما گذاشتیم داره. اشعار کمتر از دلالت رو میگن، اشعار نمیشه بهش زیاد تکیه کرد، یعنی فقط اگر روایت شما به حد اشعار باشه استنباط نمیشه کرد، باید به حد دلالت و ظهور عرفی باشه. اشعار یعنی دلالت و مایی، اشارهی. و فی روایت اسماعیل العاطیه اشعارم بذالش، به این اشعار داره به این نکته. خب روایت بعدی و منها روایت بعدی اینه، از صحیح ان سعید الاعرج ان ابی عبدالله، این حاشیه پاورقی هم هست چه این شیخ، مرحوم شیخ حدیث رو از سعد اعرج آورده، با این چه سعد اعرج این روایت رو نقل نکرده، این روایت از حلبیه. به همین خاطر بزرگان به ما میگن علیکم بالوسائل للرسائل، اینطور در روایات میگن اگر روایات رو میخواهید کاملا دقیق باشه به وسائل شیعه نگاه کنید، یعنی به کتاب حدیثی نگاه کنید چه با دقت ضبط میشه. کتاب های فقهی ممکنه با دقت ضبط نشه. مثلا اینجا ان سعید الاعرج نیست، ان الحلبیه. در هر حال ان ابی عبدالله فی الفأرته و الدابه، در رابطه با موش و یه جنبندهی شبیه موش، چه تقعف الطعام، افتاده در غذا و افتاده در آب، فتموت فی، در اون مرده. این خوردنی، این نوشیدنی نجس شده، نجسی که دیگه پاک نمیشه. امام میفرماید این کان سمنن او اصلن و زیتن، اگر این روغن حیوانی است یا اصل یا روغن زیتونه، فانه ربما یکون بعض هازا، چه بسا بعضی از اینها میشه، یعنی موش میاد بعضی وقتا آشپزخونه، چه بسا میفته بعضی از این حالات میشه، بعضی از این متنجسات میشه. این یکونه رو بعضی ها ناقصه معنا کردن، اسمش شده متنجس. چه بسا متنجس می شود بعضی از اینها، یعنی سم نمیشه یا اصل میشه. بعضی ها یکونه رو به شکل تامه معنا کردن، اون موقع یکونه یعنی وقع بعض هازا، بعض میشه فاعلش. در هر حال معنا روشن. امام میفرماید اگر زمستانه، یعنی زمستانه یعنی چه؟ یعنی جامد شده. چون جامد شده دیگه سرایت نمیکنه. اگر زمستانه فاین کان شتا فن زعما خوده، اطراف این موش رو بچن بنداز بیرون و کله و بقیهش رو بخور. و این کان از سیف، اما اگر تابستانه فتفعه اونو دفع کن کلشو بنداز بیرون، حتی یسرجو به، تا از او از آشپزخانه بنداز دفع کن خوردنی نشه، از او یسرجو به، چراغ روشن بشود از او از این روغن. البته در بعضی از نسخه ها فتفع نیست، در بعضی از نسخه ها فرفع هو، یعنی از سفره بردار اونو، دفع کن رفع کن، یعنی از سفره بردار نباشد. در هر حال معناش یکی. از این حدیث هم بی استفاده، جواز البی استفاده نمیشه، چون در دهن متنجس میشه ازش استفاده کن حتی یسرج به. بحثش اگر ما قاعده مند بحث نکنیم که هر چیزی انتفاش حلال بیعش جایزه، اون قاعده از اینجا فقط جواز الانتفاع استفاده میشه، بیع در این حدیث نیست. اما حدیث بعدی و منها ما انبی بصیر فی الموثق، در حدیث موثق. حدیث موثق به حدیثی میگن چه راویانش اولا اتصال سند باشه، یعنی ارسال نباشه، همه راویانش در کل نسلها باشه، یک پس اتصال، دو تمام راویهاش هیچ راوی فاسق نباشه، سگه باشه، راستگو باشه لااقل، اما بعضی از راویاش سنی باشه، شیعه نباشه، بهش میگن موثق. اما غیر شیعه‌ای که سگتون هست، یعنی راستگوست، دروغ نمیگه، جعال نیست، اون حدیث رو میگن موثق. پس اتصال سند، عدم فسق، لاچن فی بعض روات غیر شیعه امامیه باشد. ما ان بصیر فی الموثق ان الفعره تقع فی السم، در رابطه با موش پرسیدم از امام که در روغن افتاده بود، روغن حیوانی یا زیت افتاده بود، تموت مرده بود، چون مرده بود شده میت نجس شده بود، اگر زنده بود میت نجس نمی کرد مگر اینکه مدفوع داشته باشه. قال این کانت جامدن فترها، اگر جامده اونو بنداز بیرون و ما حوله ها و اطرافش رو، یعنی حیوان رو بنداز بیرون، اطراف حیوان رو بنداز بیرون و یوکل ما بقی، خورده میشه هرچه موند. و این کان زائبن، اما اگر مایه باشد فاسرج بهی، روغن روشن کن از این، چراغ روشن کن از این روغن، اسرج از ماده اسراج، چراغ روشن کن از این روغن و اعلم هم ازابت، اما خبر بده به اون مشتری ها اگر میخوای بفروشی. از اینجا جواز البی استفاده میشه، هم جواز الانتفاع هم جواز البی. آخرین حدیث اینه، روایت و اسماعیل ابن عبدالخالق قال سأله سعید الاعرج سمان، از امام پرسید سعید اعرج روغن فروش، سمان یعنی روغن فروش، و انا حاضرون، این اسماعیل ابن عبدالخالق میده در این سوال جواب، منم حاضر بودم، منم میشنیدم هم سوال رو هم جواب رو، از این سمنه و زیت و الاصل، از این ستا پرسید این مغازدار، تقع فیه الفعره، چه موش افتاده، فتموت، کیفه یسنا و به چه کار کنه با این؟ روغن و با اینا الان چیکار کنه؟ امام فرمود اما زید فلا تبعه، اما روغن رو نفروش الا لمن تبین له، مگر برای کسی که بهش توضیح بدی، فیبتاء للسراج، تا برای خوردن نخره، برای چراغ روشن کردن بخره. از این حدیث جواز استفاده میشه، اما یه شرایط دیگری هم از شاید استفاده بشه، یعنی قصد خریدار و فروشنده باید اسراج باشه، یا مثلا از قصدم زیادتر مطرح کنیم، شرط بکنیم. اینو بعدا بحث خواهیم کرد، آیا به شرط اسراج جایزه یا شرط لازم نیست، قصد اسراج کافیه یا نه اونم لازم نیست، قصد حرام نباشه، قصد خوردن نباشه کافیه. اینو بعدا بحث خواهیم کرد. در هر حال اینجا جواز به استفاده میشه، اما با یک شرایطی که جزئیاتش بعدا. این حدیث ها رو میخونم با این فکل حدیث تا شماها هم بدونید حدیث رو باید خوب معنا کنیم، چون محور استنباط در بعضی جاها همین حدیث هاست دیگه. و اما الاکل فلا، اما خوردن نمیشه. و اما سمن، اما روغن حیوانی، فا این کان زائبن، ببینید معلومه پس روغن زیتون و روغن حیوانی خصوصیتش به زیتون حیوانیت نیست، خصوصیتش این است روغن زیتون معمولا مایع هست، حیوانی معمولا جامد است. به همین خاطر امام اینجا توضیح میده اما سم فاین کان زائبا، اما اگر تابستان خیلی جرمیه، این روغن های حیوانی هم مایع هستند، فچزالج حکمش همینه مثل روغن زیتونه. و این کان جامدن، اما اگر جامد باشه و موش هم در بالاش باشه، و عرتو فی اعلا فیؤخذ ما تحتها و ما حوله، زیر موش و اطراف موش رو برمیداریم با موش، بقیهش میشه خورد. ثم لا بأس به. خب چرا گفت اعلا باشه؟ ببینید موش اگر نفوذ کرده بود، به وسط رفته بود یا به آخر ظرف رفته بود، معلومه چه این مایع بوده. اگر جامد بود چه موش به وسط این ظرف نمی رفت، به آخر این ظرف نمی رفت، این نشونگر این است مایع بوده. این چه میگه اگر موش در اعلا باشه، یعنی جامد بودنش محرز باشه. و اصل و چزاله چه امکان جامدن، اصل هم اینطوری اگر جامد باشه همین نحو انجام میدیم. پس از این روایاتی که خوندیم خدمتتون، بعضی هاشون جواز الانتفاع استفاده میشه، اما جواز البیع ساکته. نمیگم جواز البیع و میگن نمیشه فروخت، نه، نسبت به او ساکته. اما از بعضی از این روایات جواز البیع هم استفاده میشه، اما آیا شرط داره یا شرط نداره، انشالله در فصلها در ادامه بحث خواهیم کرد. اذا حرفت هازا فالاشکال و یکافی موازعه، بعضی مواضع اشکال مشکلی داریم که باید بحث کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.